ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. علی ربیعی به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران منصوب شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. مذاکرات کارشناسی برای احیای برجام در وین ادامه دارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی، علی ربیعی سخنگوی دولت را جایگزین حسابندین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی علت استعفای حسام الدین آشنا را انتشار فایل صوتی صحبت‌های محمد جواد ظریف اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که صحبت‌های محمد جواد ظریف بخشی از گفتگوهایی بوده که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک در قالب تاریخ شفاهی برای مستند کردن تجربیات وزرا و ثبت در آرشیو انجام شده و قرار نبوده به صورت عمومی منتشر شود. انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف در رسانه‌های داخل و خارج کشور با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. دفتر حسن روحانی درباره ادامه کار حسام الدین آشنا به عنوان مشاور رسانه‌ای حسن روحانی اظهار نظری نکرده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که ماموران امنیتی روز پنج شنبه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را با خشونت بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش، بازداشت منوچهر بختیاری در خانه برادر او انجام شده است و در جریان آن ماموران به ضرب و شتم او و سایر افراد خانواده پرداختند. مادر منوچهر بختیاری در ویدیوی کوتاه که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در توییتر خود منتشر کرده درباره بازداشت پسرش این چنین میگوید:
ماموریا رخصتن خونه پسرم منوچهر اومده بود و خونه برادرش گرفتن منوچهر من کتک زدن بردن زن و بچه اون یکی برادر سه دادن زدن زن و بچه خود چه زدن بچه کوچیک چه زدن بچه های برادر چه زدن من بی چی شکایت کنم؟ ماموریا من جمهوری اسلامی بی چی شکایت کنم؟
در همین رابطه رادیو فردا با مسیح علی نژاد روزنامه نگار گفتگو کرده است.
من امروز از طریق خانواده پویا بختیاری مطلع شدم که ساعت 11 صبح ریختن و آقای منوچهر بختیاری رو با خشونت بازداشت کردن بدون هیچ دلیلی. یعنی ایشون در حین انجام هیچ کاری هم نبوده، در حال اعتراض هم نبوده، پیش زن و همسر خودش بوده که بنا به گفته بستگان پویا بختیاری هم خودش رو به شدت مورد ضرب و جرح قرار میدن و هم دو کودک خردسالی که در این جمع و این خانواده حضور داشتن رو مورد ضرب و جرح قرار میدن. یعنی وقتی که خانواده رفتن که جلوی بازداشت رو بگیرن، این دو کودک رو هم زدن. همه همسایه ها ریختن و از نزدیک شاهد این خشونت بودن، برای همین خواستن مانع بشن، ولی متاسفانه بنا به گفته بستگان پویا بختیاری با شکل بسیار خشونت آمیز و زشتی پدر پویا رو انداختن صندوق عقب ماشینشون و او رو با خودشون به مکان نامعلوم منتقل کردن، در واقع به گونه ای که میخواستن وحشت و ترس ایجاد بکنن. همه همسایه ها هم جمع شده بودن ولی نتونستن جلوی این بازداشت رو بگیرن.
خانم علی نژاد، حکم جلب نشون دادن و اصولا علت این شدت و حدت خشونت چه بوده؟
نه، هیچ حکم جلبی نشون ندادن. خانواده پویا بختیاری میگن اصلا ما وحشت‌زده بودیم که چرا الان ریختن تو خونه‌ای که اصلا کاری صورت نگرفته. ببینید، اخیراً هم این برخورد خوشایندی صورت گرفته بود وقتی که نزدیک به 30 تن از خانواده کشته شدگان و دعاتخواهان رفته بودن اصفهان، ماموران ریختن تو اتوبوس، هم کتک زدن، هم بازداشتشون کردن، هم موبایلاشون رو توقیف کردن. از اون به بعد دیگه آقای بختیاری فعالیتی نداشت، حتی موبایلاش هم نتونست پس بگیره. برای همین خانواده شگفت زدن که چه اتفاقی افتاده، انقدر با خشونت ریختن. همه کسایی که تلاش کردن جلوی این بازداشت رو بگیرن رو هم کتک زدن. در واقع مادر بزرگ پویا بختیاری که سال خورده است، حالش بد شده و توی ویدیوی هم که ارسال کرده اگر ببینید داره توضیح میده که بچه منو کشتین، برای چی پدرش رو بازداشت کردین؟ پدرش که کاری نکرده جز اینکه دادخواهی کرده و گفته چه کسی بچه منو کشته.
خانم علی نژاد، همزمان یک دادخواهی هم به راه افتاده و توجهشون به وضعیت فاجعه بار کنونی ایرانه، چیزی که خودشون این رو نوشتن و بیانیه‌شون رو به عنوان مادران ایران ارسال کردن. اون دادخواهی به کجا رسید؟
سوال خوبی پرسیدیم. ببینید، یکی از چیزایی که خانواده‌های کشته شدگان رو بسیار داره آزار میده، بی‌فرجام ماندن هر گونه دادخواهی در داخل ایران هست. همین امروز من با مادر ابراهیم کتابدار، یکی دیگر از کشته شدگان آبان، حرف زدم. رفته بود آرامگاه پسرش، خودش و دخترش، نهادهای امنیتی ریختن رو سرشون و به گفته ایشون ازشون مدام عکس و فیلم تهیه می‌کردن، بابا فریاد می‌گفتن اینجا رو ترک بکنید. مادر ابراهیم میگه خب وقتی من اومدم کلانتری، اومدم تو دستگاه قضایی، شما گفتم بچه منو کی کشته، شما گفتید خوب کردیم کشتیم، من حتی دیگه آرامگاه بچه خودم هم نیام. بنابراین نشون میده که نه تنها روند هر گونه دادخواهی در داخل ایران رو بستن، جلوی هر گونه همبستگی و همدلی و گرد هم جمع شدن خانواده ها رو هم دارن میگیرن. دلیلش هم مشخصه. ببینید الان در آستانه انتخابات هستیم، اصلاح طلبا بسیج شدن که بیان گرم بکنن صندوق انتخابات رو، از طرفی فعالان حقوق بشر هم حتی در خارج کشور دارن گرم میکنن این بازار انتخابات و انتصابات رو. خب بلندترین صدای اعتراض کیه؟ بلندترین صدای اعتراض نه به جمهوری اسلامی، نه به این انتخابات فرمایشی، خانواده‌های کشته شدگان هستند. برای همین دارن وحشت ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن تا بتونن تریبون‌ها و بلندگوها رو در اختیار اصلاح طلبان و اصولگرایان و حکومت داشته باشن که همچنان مردم رو بکشونن پای صندوق‌های رأی.
تصور نمی‌کنید که چنین ارعابی میتونه مردم رو بیشتر از صندوق رأی زده کنه تا اینکه چنین چیزهایی رو شاهد نباشن؟
دقیقاً درست میگید. خانواده ها، مردم عادی دیگه آگاه شدن، هوشیار شدن. هر رفتار خشونت آمیزی که این حکومت میکنه، خشم مردم بیشتر میشه. ببینید، من که فرسنگ ها دورم از این مادرها، وقتی صبح با تلفن مادرها بیدار میشم که هر بار میگن مامورا ریختن، مامورا گرفتن، به خشمم بیشتر اضافه میشه. یعنی خشمگین تر میشم، عصبانی تر میشم. اینا چجوری فکر میکنن که اگر بریزن مادرها رو بگیرن، اگر کتکشون بزنن، میتونن صندوق انتخابات رو پررنگ تر بکنن یا بازار انتخابات رو گرم تر بکنن؟ ولی به هر حال از یک طرف هم فکر میکنن که میتونن اخبار رو مدیریت بکنن. یعنی اگر خانواده‌هایی نباشن، بترسن، حرف نزنن، موبایلاشون ازشون بگیرن و ساکت باشن، خب اون وقت بازارگرمی بیشتر دیگه. یه استاد طلب بیانیه میده یا یه استاد طلب میاد تو کلاب هاوس حرف میزنه، همه رسانه‌ها هم میرن دنبال روی اونا میشن. بنابراین اینا خیلی سازماندهی شده دارن رفتار میکنن. مردم خسته و کارگرا و خانواده‌ها و بی صداها و بی رسانه‌ها رو بیشتر سعی میکنن منزوی بکنن تا مدیریت اخبار انتخابات رو در اختیار خودشون بگیرن. اگر یادتون باشه سال 88 در آستانه انتخابات میریختن روزنامه‌نگارا رو بازداشت میکردن، خب یادتونه دیگه. ولی الان میبینن نه، روزنامه‌نگارا صدای اعتراضی به این انتخابات نیستن، بلکه کنار مثلا کسانی مثل فائزه هاشمی، حالا مصطفی تایزاده و کسای دیگه میایستن و در مورد انتخابات حرف میزنن. بنابراین اینا میرن سراغ کی؟ بدنه جامعه، سراغ مادرای دادخواه که با صدای بلند میگن نه به جمهوری اسلامی. برای مدیریت کردن اخباری که دارن اینجوری خانواده‌ها رو زخمی میکنن و آزارشون میدن.
از مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، درباره بازداشت خشونتبار امروز منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
سلام هموطنای عزیز، دیدین چه صحبتایی از آقای ظریف درس پیدا کرد؟ وای پاشیم پاشیم بریم شناسنامه رو آماده کنیم واسه انتخابات. 8 سال گذشته روحانی متشکرم رو ول کن، 8 سال آینده اینا میخوان ما رو به مقام انسانیت برسونن. حضور خودمون رو در پرشور خودمون رو در انتخابات اعلام کنیم. پاشیم پاشیم. چه صحبتایی.
خامنه ای و دار دستش و جمهوری اسلامی فقط یک راه داره برای برون رفت از این بحرانی که برای ملت ایران، کشور ایران و به تبع او برای خودش درست کرده، فقط یک راه داره و اونم اینه که یک برجام با ملت ایران برقرار بکنه، با نمایندگان راستین ملت ایران و یک برجام راستین و درست، زندانیان سیاسی آزاد بکنه در درجه اول و یک رفراندوم هم بگذره ملت ایران حکومت آینده خودشون انتخاب بکنن. در غیر این صورت جای جمهوری اسلامی و خامنه ای توی قبرستون تاریخه و سرنوشت بسیار وحشتناکی امسال خواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش رسانه‌های آمریکا، همزمان با ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام، دولت آمریکا به ریاست جو بایدن برای کسب رضایت منتقدان داخلی و خارجی با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است. در حالی که برخی از تحریم‌های دونالد ترامپ علیه ایران در قالب مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر طبقه بندی شده، جمهوری اسلامی خواستار رفع تمامی تحریم‌های اعمال شده به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال 2018 میلادی است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
همزمان با ادامه مذاکرات برای احیای برجام که در وین پایتخت اتریش در جریان است، برخی خبرگزاری‌ها از اراده آمریکا برای رفع گستره وسیع‌تری از تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که دولت جو بایدن در تلاش برای احیای برجام در حال بررسی لغو کامل برخی از سختگیرانه‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دوران دونالد ترامپ است. مقامات آمریکایی تاکنون اشاره‌ای به جزئیات تحریمات رفع شدنی نکردند، ولی اعلام کردند که حاضرند تحریماتی را که با توافق هسته‌ای ناسازگاری داشته یا از دستیابی ایران به مزایای برجام جلوگیری می‌کند را رفع کنند. برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمالاً تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و حمل و نقل دریایی ایران و همینطور تحریم‌های مربوط به بخش‌های تولید، ساخت و ساز و مالی ایران از سوی آمریکا به عنوان مشوق بازگشت ایران به برجام رفع خواهند شد. بنابراین گزارش، بخش از این تحریم‌ها که از سوی دولت ترامپ علیه برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و به عنوان مبارزه با تروریسم علیه ایران اعمال شدند، ظاهراً در قالب رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا قرار دارند. البته به گفته مقامات آمریکایی، تا زمانی که همه امور مربوط به تحریم‌ها و روند بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام قطعی نشوند، هیچ تصمیمی برای رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن اتخاذ نخواهد شد. گرچه تلاش دولت جو بایدن برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با انتقادهای مخالفان داخلی و خارجی مواجه است. برخی منتقدان درباره احتمال صدور مجوز دسترسی حکومت ایران به معاملات مالی آمریکا از سوی دولت آقای بایدن ابراز نگرانی کردند. روز چهارشنبه هم قطعنامه‌ای با امضای 220 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت آن کشور خواست که همزمان با به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران و تلاش‌هایشان برای تشکیل حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران را هم ملزم به پاسخگویی در برابر رفتارهای مخربش کند. در سطح بین المللی هم اسرائیل و برخی کشورهای عرب خاورمیانه همواره نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش از بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اطمینان حاصل کرده است. گیلاد اردن پیش بینی کرده که توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آتی به امضا خواهد رسید. اما واشنگتن که قصد ندارد با احیای برجام موجب نارضایتی کشورهای عرب متحدش در منطقه شود، برای رایزنی در این باره و کاهش تنش در خاورمیانه هفته آینده هیئتی بلندپایه را راهی خاورمیانه خواهد کرد. این هیئت قرار است با مقام‌های کشورهای عربستان، امارات، مصر و اردن رایزنی کند.
از نوشین سید حسینی میشنیدیم. و ما بشنوید که سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل متحد میگوید کشورش به این اطمینان رسیده که بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده ای از تحریم ها علیه ایران حتمی شده است و توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آینده امضا خواهد شد. گیلاد اردن به وبسایت واینت در اسرائیل گفته که دولت اسرائیل با تأسف به این نتیجه رسیده است. در همین حال پس از دیدار مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل با مقامات بلندپایه کاخ سفید، منابع ارشد اسرائیلی به رسانه‌های کشورشان گفتند که نتیجه این نشست رسیدن به این نتیجه بود که با یکدیگر بر سر ایران تفاهم نداریم. اسرائیل خواستار ادامه فشار آمریکا بر حکومت جمهوری اسلامی ایران است و میگوید بازگشت آمریکا به توافق برجام اشتباه است. عزیزان، از شما دعوت میکنم که دیدگاه‌های خودتون رو درباره هر آنچه که مد نظرتونه، برجام یا هر چیز دیگری، حتما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و شماره های تماس اینها هستند: 00420221122113. تنها کاری که شما انجام میدید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه هست و بقیه ای کار رو به عهده ما بگذارید که اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان میرسونیم. فعلا خدا نگهدارتون تا 45 دقیقه دیگه.